سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع چند پیشنهاد کاربردی برای افزایش معنویت در پیاده روی اربعین، مسجد جمکران، سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بدون بسیاری از مقدمات چند نکته ای رو عرض کنم. در زیارت جامعه فرازی هست که می‌فرماید والباب المبتلا به الناس، در خانه اهل بیت فقط در خانه ای نیست که حاجت بده و انسان بره توسل پیدا بکنه و تبرک بجویه، بلکه این در خانه دری است که انسان با آن امتحان می‌شود. باب المبتلا به الناس، ما با اهل بیت امتحان میشیم در موقعیت های مختلف. مردم کوفه با ابا عبدالله الحسین علیه السلام امتحان شدند، با امام حسین علیه السلام، با امام حسن مجتبی علیه السلام امتحان شدند، با امیرالمومنین علی علیه السلام امتحان شدند، و ما الان با اربعین داریم امتحان میشیم. هر کسی هر چقدر میتونه برای اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام مایه بگذاره، از این امتحان روسفید بیرون خواهد آمد. ما نسبت به اربعین فقط شوق نداریم، بلکه خوف هم داریم. خوف اینکه مبادا کم بگذاریم، خوف اینکه مبادا قدر این نعمت با عظمت رو ندانیم و شکرش رو نتونیم به جا بیاریم. خوف و شوق همیشه با هم باید باشه. ما درباره اربعین فقط به عشق حضرت به زیارت نمیریم، بلکه خوف از این داریم که مبادا به محضر حضرت بی ادبی بشه و احساس تکلیف هم میکنیم برای رفتن. فرمودن که هر کسی لااقل سالی یک بار باید به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بره، اگر امکان مالی داره سالی دو بار، و کسی مبادا سه سال بر او بگذره و به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نرفته باشه. به همین دلیل باید تلاش کرد زیارت اربعین به شدت زیارت ارزانی تمام بشه. از خود شهرها باید بانیان خیر کمک کنن، اتوبوس هایی رو روانه کنن، خرج این مسافرین رو بدن تا دم مرز و خرج غذای بین راه اونها رو کسانی که ندارن. و البته هر کسی هم که نداره اگه قرض بگیره، خدا برای او این قرض رو جبران خواهد کرد و بر دارایی های او حتما خواهد افزود. و ما سفر اربعین رو به دلیل اینکه بعضی ها ممکنه بضاعتش رو نداشته باشن، باید یک سفر بسیار ارزانی قرار بدیم. یکی از اقدامات شایسته این است که لب مرز پولی از مردم نگیرن. واقعا گرفتن انواع و اقسام پولها به بهانه های مختلف مثل بیمه یه نوع راهزنی سر راه زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. شما همین بیمه رو دو سه برابرش رو از جمعیتی که دو سه برابر این جمعیت هستن، وقتی که میرن تفریحاتی که خب ارز مملکت رو نابود میکنن، دو سه برابر از اونها بگیرید. اشکالی نداره کسی بره تفریح و ارز کشورش رو ببره برای اهواء نفسانی، بریزه تو حلقوم بیگانگان. ولی اینجا ما باید این سفر رو ارزان کنیم. ما در روایات داریم اگر حج خواست تعطیل بشه و مردم نداشتن که به زیارت برن، حکومت اسلامی باید از بیت المال هزینه کنه و کسانی رو بفرسته. حالا که مردم خودشون دارن میرن، سر راه اونها قرار نگیریم و رهزنی مالی به بهانه های مختلف نکنیم، ضمن اینکه معلوم نیست بیمه اجباری اشکال شرعی و قانونی نداشته باشه و البته باید کسانی که دستن در کار هستن جدی پیگیری بکنن مبادا این رفتارهایی که خلاف شأن زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست صورت بگیره. پزشکان بسیار خوب، متعهد، جوانمرد هستن، در این مسیر اقدام میکنن به مداوای بیماران و به پرستاری کردن از گرفتارانی که دچار مشکل میشن. باید تصویر این پزشکانی که و پرستارانی که داوطلبانه با عشق خودشون بدون هیچ ادعایی میان تو این مسیر خدمت میکنن گرفته بشه، پخش بشه. حتی عراقی های عزیز بعضن دیگه اینها رو میشناسن، ایام اربعین میان پیششون میرن، خیلی هاشون متخصص در رشته های مختلف هستن. به این زیبایی وقتی میتونه انسان ایام اربعین رو پشت سر بگذاره، چرا برخی از حرفها رو به میان بیاره که مال تمدن حسینی نیست؟ حضرت آقا فرمودن ما به سوی تمدن نوین اسلامی داریم میریم با این اربعین. این تمدن ارتجاعی، این مظاهر ارتجاعی تمدن غرب مثل بیمه، اینا راهی نداره در اون تمدن با عظمت اسلامی. اونجا همه ایثارگرانه دارن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، به هم خدمت میکنن، مناسبات یه صورت دیگه ای داره. انشاءالله بشه این سفر رو به عنوان یک سفر ضروری همه تلقی کنن و امکاناتش رو هم خیرین فراهم کنن، هم دولت خدمت بکنه. دولت هرچی خدمت بکنه به زیارت اربعین و زائران اربعین، به نفع مملکت، به نفع محرومین و برکتی برای دیگر اقداماتش خواهد بود طبیعتاً. وای بر دولت مردی که نسبت به اربعین بی تفاوت باشه. ما امروز داریم با اربعین امتحان میشیم، والباب المبتلا به الناس. این امتحان رو جدی بگیریم. امتحان اونی نیست که بر ما واجب کنن ببینن ما چه میکنیم. امتحان اون قسمت حساسش، پر امتیازش و احیاناً پر خطرش اگر بی‌اعتنایی کنیم، اون قسمتیش هست که ما رو بهمون تکلیف نکردن، مثل شب عاشورا که امام حسین علیه السلام برای یاران خودش تکلیف نکرد بمونید فردا، ولی اونهایی که موندن چقدر بردن. خب از این مقدمه که بگذریم، دو نکته درباره ارتقاء محتوا و ارتقاء کیفیت، معنویت و معرفت اربعین خدمت سروران خودم عرض کنم. اولا حتی المقدور، هر کسی میخواد به زیارت اربعین بره، کاروانی بره بهتر هست. من به عنوان یک طلبه کوچک، دوستی که خدمت همه عزیزان سالها بودم و دیدم انواع زائرین و زیارتها رو، انواع سفرها رو دیدم بارها، که چقدر برکت داره وقتی کاروانی به سفر میرن، از همدیگه حمایت میکنن، روابط نزدیکتر، صمیمانه‌تر، ایثار باب میشه بینشون. مخصوصا هیئت‌ها وقتی یک کاروانی رو میبرن، تازه هیئت شکل میگیره، از حالت مراسم در میاد تبدیل میشه به یک تشکیلات معنوی. اولا بعید میدونم هیئتی کاروان راه نندازه برای اربعین، معناش چه خواهد بود؟ امام حسین علیه السلام خودشون روزه گرفتن، یک هیئتی نمیخواد پرچم خودش رو در روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام به اهتزاز در بیاره. خیلی عجیبه، واقعا درکش دشواره. هیئتی باشه حسینی، اما کاروان نبره اربعین کربلا. من دیگه بیشتر از این هیچ عبارتی رو نمیخوام بر زبان جاری کنم، احیانا ممکنه عبارتهای تلخی بر زبان جاری بشه، حرمت هیئتها اجازه نمیده هیچ کلام تلخی رو بر زبان جاری کنم. ثانیاً هیئتها نیاز دارن برای قوامشون، برای اثر بخشی و دوامشون، افراد هیئتی خودشون رو دور هم جمع کنن و با هم دیگه سفر برن. چه سفری بهتر از این سفر زیارتی تا با هم دیگه پیوندهای محکمتری پیدا بکنن، بعد این بابی بشه برای تعاون اونها در ابعاد مختلف زندگی، و بعد این موجب قوام این پرچم هیئت خواهد شد. هیئت ها حتما نباید تبدیل بشن به مراسم های بسیار بزرگ، نه، هیئت های محلی، هیئت هایی که 50 نفر دور هم دیگه هستن، یه اتوبوس بگیرن برن بیان پای هم دیگه پیر بشن انشاءالله، پای هم دیگه بیستن در زندگی انشاءالله. خب ارتقاء کیفیت این زیارت این است که در این کاروان ها به ویژه و در عموم سطح زیارت مردم رابطه شون با هم دیگه رابطه عالی بشه. خدا شاهده یکی از مؤثرترین یا مؤثرترین عامل معنوی در این سفر همین خدمت های ایثارگرانه و با محبتی است که دوستان عراقی انجام میدن به زائرین. خب ما همین رو باید توسعه بدیم. هر کسی در این سفر حاضر شد عهد بکنه با خودش که مهربان تر بشه، عهد بکنه نسبت به دیگران خدمتگزار بشه، نسبت به دیگران فروتنی کنه، خاک پای رفقای خودش باشه. هر کسی در این سفر حاضر شد عهد کنه نسبت به هیچ کسی ناراحت، غضبناک و عصبانی نشه. هر کسی در این سفر حاضر شد جز لبخند به روی برادر دینی خودش نزنه. هر کسی در این سفر حاضر شد با خودش عهد ببنده در طول راه به دیگران کمک کنه، ساک کسی رو تونست جابجا کنه، غذای خودش رو به دیگری بده. ما باید این سفر رو فقط سفر زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار ندیم. این سفر رو در کنار زیارت ابا عبدالله الحسین، حتی همسنگ اهتمامی که برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم، سفر خدمت به زائرین، محبت به زائرین قرار بدیم. و وقتی شما به زائر امام حسین علیه السلام خدمت میکنی و محبت میکنی، صداقت خودت رو به ابا عبدالله الحسین نشان دادی، و الا سفر میره به سمت سفر تفریحی که انگار از معنویت و معرفت لازم برخوردار نیست. خدمت کردن به سینه زن ابا عبدالله الحسین و زائر ابا عبدالله الحسین کمتر از خود زیارت نیست. حضرت امام در دوران جوانیشون با رفقای دیگرشون می اومدن مشهد مقدس، یکی از مراجع اعظام تقلید می فرماید امام زودتر برمیگشت خانه صبحا از زیارت. ما می دونستیم امام چقدر علاقه منده به زیارته. از ایشون می پرسیدیم شما کم برای زیارت می ایستید؟ ایشون زود برمیگشتن، چای آماده می کردن، صبحانه آماده می کردن برای رفقاشون. می فرمودن خدمت به زائر آقا امام رضا علیه السلام کمتر از خود زیارت نیست. این هوشمندی یک انسان با صفا رو می رسونه. ما باید رسما اعلام کنیم این سفر فقط سفر زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیست. در کنار زیارت، هم سطح زیارت، سفر محبت به زائرین ابا عبدالله الحسینه، سفر خدمت به زائرین ابا عبدالله الحسینه. دنبال فرصت باشیم در این سفر به کسی تواضع کنیم، به کسی مهربانی کنیم، دست درمانده ای رو بگیریم، به کسی کمک کنیم. غذای خوشمزه ای بود، کسی اومد مثلا احیانا دیدیم هنوز غذا نخورده، نگه داریم براش و به او تعارف بکنیم، خودمون در کنار او گرسنگی هم کشیدیم، بیخیال. اینا رو خدا دانه دانش رو میبینه، ملائکه حرم دانه دانه اینها رو ثبت میکنن. بگذارید این که این حماسه 40 مقدمه آن تمدن بزرگ شده است، آن تمدن نوین اسلامی، این رو درش تسریع بکنیم. چرا یه سفر زیارتی مقدمه تمدن عظیم اسلامی شده؟ به خاطر ایثاری است که لب جاده موکبدارها در اهداء هستی خودشون، حتی اموال خودشون برای زائرین دارن. این جلوه، و الا زیارت که خیلی وقتا صورت میگیره، ایام عرفه هم اونجا شلوغ میشه. ولی این بساط منکب، این بساط ارتباط بین مؤمنین جایی جز اربعین نیست. این شور امام حسین اومده در خدمت رابطه مؤمنین با یکدیگر قرار گرفته. پس بالا رفتن معرفت و معنویت این سفر و کیفیت این سفر در تقویت همین عامل کلیدی است. این یک عامل. تقاضا میکنم از همه کاروانداران و موکبداران، این موکبها هم که میدونید خیلی فرصت عالیه دیگه، مثلا 20 نفر 50 نفر 100 نفر از یه جایی جمع میشن میرن اونجا یه موکب میزنن، ارتباط خود این چند نفر با هم دیگه قوقا میکنه، چقدر زمینه تقرب رو داره فراهم میکنه. ضمن اینکه خود دوباره همین موکبدارها به دیگران وقتی خدمت میکنن، موکبداران و هیئتی ها و کاروانداران و عموم زائرین مسابقه بگذارن با هم در نوشتن و تدوین آیین نامه هایی که آیین مهرورزی در این سفر خیلی زیبا خواهد بود. این سفر رو در همین مسیر خانواده ابا عبدالله الحسین رو بردن، در نهایت بیرحمی و خشونت، در نهایت رفتار غیر انسانی با بچه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام برخورد کردن. غذا میذاشتن، بوی غذا به مشام بچه های امام حسین میرسید و بچه ها غذا نمیدادن. شما وقتی که بغض اون دشمنان خبیث در دلتون هست، هرچه میتوانید به کودکان زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدمت بکنید، مخصوصا اونایی که خانوادگی بلند میشن میان این سفر رو. خیلی از من میپرسن خانوادگی بریم این سفر رو خوبه یا نه. خیلی زیباست خانوادگی، مخصوصا با بچه های کوچولوشون بلند میشن میرن این سفر رو، تداعی کننده خیلی معانیه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام این سفر رو خانوادگی اومدن، چرا ما خانوادگی نریم؟ مخصوصا با فرزند کوچکی، یک کسی دختر 3 ساله‌ای داشته باشه تو این سفر حرکت کنه، باید همه مراقب این بچه ها باشن، منتها زیبایی خاص خودشو داره. بله اگر کاروانی باشه وقتی آدم سفر خانوادگی داره بهتره، یا خانوم ها اگر با کاروان باشن یا با خانواده باشن یقینا خوب خیلی بهتر هست. تنهایی سفر کردن به ویژه برای بانوان محترم زیاد صورت خوشی ممکنه نداشته باشه. خب البته بعضی از جوانها ماشاءالله اینقدر شور دارن، نوزاد تازه به دنیا اومدشه میگه میخوام برم سفر. خب نباید دیگه این مشقتها رو احیانا به خانواده و به خود تحمیل کرد، یه وقت کسالتی عارض بشه برای بچه برای مادر، اینها رو بله باید مراقبت کرد. منتها دیگه بقیه صورتهایی که تصور میشه برای سفر خانوادگی خیلی فوق‌العاده است. انشاءالله خدا از همه خانواده ها بپذیره. راه دوم این که برای ارتقاء معنویت این سفر بنده پیشنهاد میکنم خدمت سروران خودم، هرچه امام زمانی تر شدن این سفر پرهماسه و مبارک است. در این سفر یاد حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا رو بیشتر داشته باشیم. در این سفر وقتی خصوصا شبها به پیاده روی می روید، که البته این سالهای مقدار پیاده روی شبها بیشتر طرفدار داره، روزها آفتاب میشه و یه مقدار گرم هست، خب در این تاریکی ها مناجات با حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا خیلی نکته زیباییست. دعای فرج رو خواندن، دعای استغاثه به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا رو بعد از هر نماز خواندن خیلی زیباست. بذارید بگن اینا چرا تا نماز میخونن در این سفر بلند میشن الهی عظم البلا، برای فرج مولاشون دعا میکنن. چرا در این سفر همه به یاد او هستن که غائبن؟ ببینید ما در زیارت اربعین میگیم و نصرتی لکم معدم، ما اومدیم شما رو کمک کنیم. این یعنی ابن الحسن ما برای کمک به شما آمده ایم. بگذارید مردم بپرسن این سفر اربعین سفر عزاداری برای امام حسین است یا سفر سوگواری برای طولانی شدن غیبت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا. در نوحه ها چقدر خوب گوشواره هایی باشه که برای این بنده هایی که مردم جواب میدن هی خطاب به حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا تمنای ظهور میشه و الی آخر. حالا دوستان پیشنهادی که دادن دو پیشنهاد خیلی خوبی هم هست، از مسجد سهله سفر رو آغاز بکنن. درباره این پیشنهاد هم چند نکته ای عرض بکنم. اولا مسجد سهله سر راه اصلی و قدیمی زائران اربعین هست، راهی که به طریق علما مشهور هست. این راه همون راهیه که اهل بیت رو آوردن به کوفه. مسجد سهله در واقع به نوعی سر راه کاروان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم هست و از قدیم مرسوم بوده. برخی علما به من میفرمودن هر کی میخواست پای پیاده کربلا بره از نجف اشرف میامده مسجد سهله دو رکعت نماز میخوانده، با آن همه فضیلتی که درباره نماز خواندن در مسجد سهله هست میخوانده نماز، بعد حرکت میکرده میرفته. ثانیاً مسجد سهله با یک مقدار مختصر اختلاف سر راه زائرین ابا عبدالله الحسین هست. وقتی که از حرم مطهر از اون سورت العشرین کسی بیاد کوفه برسه به مسجد سهله، بعد از طریق مسجد سهله یک جاده بسیار خوبی هست به کمر جاده در واقع اصلی نجف اشرف الی کربلای معلا ملحق میشه. از مسجد سهله کسی حرکت بکنه راهش دورتر نمیشه چندان، مخصوصا اگر بخواد از راه کنار رودخانه بره، کنار شط بره، که اصلا سر راه او خواهد بود مسجد سهله. و بعد حیف آدم بیاد نجف اشرف، خانه امام زمان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، مسجد منصوب به این وجود مقدس و نازنین حاضر نشه. بعد اگر کسی خواست صبح سفر خودش رو شروع بکنه، بعد از یه دو رکعت نماز واجب در این مسجد شریف خواندن که چقدر توصیه شده حداقل یک نماز واجب خودتون رو در مسجد سهله بخوانید، در روزی و عمر شما چقدر برکت ایجاد میکنه، مرگ ناگهانی رو از بین میبره. خیلی روایات عجیبن درباره ثواب زیارت مسجد سهله و نماز خواندن در این مسجد شریف. بعد از اینکه دو رکعت نماز صبح خودش رو خواند، یک ناله ی ابن الحسن، یک دعای عهد، یک تجدید عهد با امام زمان ارواحنا له الفدا، بعد حرکت خودش رو آغاز بکنه. یک نیت امام زمانی، یک تمنایی برای ظهور، بعد سفر خودش رو آغاز کنه. خود این اصلا سفر کربلا رو معنوی تر خواهد کرد با توجه به حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا. این سفر رو ادامه بدیم. و رفقا بیرو دروایسی عرض کنم، خیلی در این سفر دنبال امام زمانتون بگردید، بگید آقا ابن الحسن چشمم تاریک شد از بس دنبال تو گشتم و تو رو ندیدم. اگر بنا باشه کسی در گوشه‌ای به محضر مولای خودش برسه که آنان که رسیدن دم فرو بستند و به کسی نگفتن، حتما یکی از بهترین مواقفش این سفر هست. مگه میشه پدر گرامی ایشون امام حسن عسکری علیه السلام دعوت کرده باشن، فرزند گرامی ایشون خودشون حضور پیدا نکنن؟ مگه میشه اجداد طاهرینشون دعوت به پیاده روی کرده باشن خود ایشون پیاده روی نکنن؟ مگه میشه این همه مردم به عشق حضرت در این راه پیاده برن، بعد آقا مولامون حجت ابن الحسن العسکری در میان این مردم حضور پیدا نکنن؟ مگه میشه کسی این همه راه رو پیاده بره، لحظه ای شانه او به شانه مبارک حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا نخوره؟ یا صاحب الزمان، ما که کربلا نبودیم حسین رو یاری کنیم، اگه بیایم اربعین و شما رو نبینیم دق خواهیم کرد. ما برای تو آمدیم، ما برای اعلام آمادگی برای انتقام خون حسین تو آمدیم، عین طالب و به دم المقتول به کربلا. یکی از شعارهای بسیار زیبا در این سفر این جمله است که در ادعیه ما داریم در زیارتها، منتظرون لامرکم، در زیارت جامعه منتظرون لامرکم، ما منتظر امر شما هستیم، و در زیارت اربعین و نصرتی لکم معده یا ابن الحسن، وقتی میگی نصرتی لکم معده در واقع داری به امام زمان اربعون الله الفدا میگید اینو، لبیک یا حسین در واقع لبیک یا صاحب الزمان هست، حضرت شما رو ابا عبدالله الحسین حواله خواهد کرد به مهدی خودشون، مهدی جان اینها به عنوان یاری تو آمدن. بگذارید این رعب حماسه با عظمت اربعین در دلهای دشمنان بنشینه. و نصرهو به رعب، خدا امام زمان را با رعبی که از یارانش، با رعبی که از وجود مقدسش به دل دشمنان میاندازد پیروز خواهد کرد، درگیری ها کاهش پیدا خواهد کرد، کار حضرت بهتر خواهد پیش رفت. این رعب رو بیافکنید. این سفر سفری است که در دل دوستان محبت و دلگرمی و احساس هویت و قدرت ایجاد میکنه و در دل دشمنان رعب ایجاد میکنه. ما همه سربازان حجت ابن الحسن العسکری هستیم که در این راه قدم برمیداریم، همه خدمتگزاران در این راه، خدمتگزاران لشکر حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا هستند. همه کسانی که غذا درست میکنن دارن غذا برای سربازان حضرت درست میکنن، زن و مرد، کوچک و بزرگ، هر کی اومده در این راه به یاری مهدی فاطمه آمده است و الان داره مستقیم یاری میکنه، بحث بعدن نیست، الان مستقیم داره یاری میکنه. چه کسی تصور میکرد ما بتونیم مستقیما سربازی کنیم، قدم رو بریم در پادگان مهدی فاطمه؟ الان بساط رو فراهم کردن، پیر ناتوان، جوان برنا، کودک خردسال، وقتی خدا میخواد ابواب رحمت و برکت رو باز کنه همینجوری رفتار میکنه. و البته آخرین جمله من، تو این مسیر قرار بگیرید تا هر کی با روزه آشنا هست آشناتر بشه، روحش عجین با روزه هست، روزه در جانش عمیق‌تر بشه. خواهش میکنم تو این راه قدم بردارید. ببینید اگر پذیرایی تو این راه نبود، آب به شما نمیدادن، غذا نمیدادن، یه جایی برای استراحت شما نمیگذاشتن، چقدر سخت میشد. من دوست دارم تو این راه برای خانواده ها روزه بخوانم، بگم که خانواده های محترم، بچه های خودتون رو چجوری آرام میکنید؟ اگه خسته بشن یه دفعه بگه مامان بریم خونه دیگه خسته شدن. مواظب باشید بچه ها خسته نشن. اگر بچه تون یه وقت گفت بریم خونه دیگه خسته شدم، زود بهش وعده بده، بگو انشاءالله به زودی میریم. اگه دیدی خیلی خسته شد حتما ماشین سوار شو، نذار بچه ده اذیت بشه. امان از اون لحظه هایی که بچه های حسین اگر به زینب میگفتن عمه جان زینب به مدینه برگردیم، چی جواب رو میخواستن بدن؟ این حرف بی مبنا نیست. مگه سکینه دردانه نیومد صدا زد ردنا الی حرم جدنا؟ آقا ما رو اول برگردون مدینه بعد برو. بچه طبیعیه، تا خسته میشه میگه مامان برگردیم خونه خسته شدم. خب بعد پدر مادر باید زود بهشون آرامش بدن. آی ایرانی های مسافر، آی عراقی های مسافر کربلا، چقدر مسافت مگه طی میکنید؟ شاید دورترین مسافت موصل باشه که حرکت میکنن، از موصل حرکت میکنن مؤمنین شیعه و سنی به کربلا خودشون رو برسونن. میدونید سفر زینب چقدر مسیر بوده طی کرده؟ میدونید مردم ما مقام رأس الحسین داریم در ترکیه، جنوب ترکیه. این کاروان رو مستقیم به شام نبردن، 3-4 برابر راه و طولانی کردن. انشالله امن بشه یه عده‌ای حرکت کنن که این مسیر رو طی بکنن. ببینیم زینب کبری رو چقدر از این خانه به اون خانه بردن. حالا زینب صبور مقاومت داره، این بچه های حسین، بچه ها و کودک ها، اینا چی کار میکنن تو این راه؟ یا ابا عبدالله، ما شرمنده توییم، میخواییم 40 بیایم سیر بعد از اینکه پاهامون خسته شد تاول زد یه گوشه بنشینیم برای پاول پاهای بچه های تو گریه کنیم. ممنونتیم حسین، به ما میدان دادیم. اگر شما نگفته بودید پیاده بیاید کربلا، خودمون خود سر می اومدیم، انقدر لذت نداشت، می گفتیم که نمیدونیم میپذیرن یا نه. اما الحمدلله میدونیم این کار محبوب شماست، دوست دارید. اون فرد خدمت امام باقر علیه السلام رسید، نزدیک مدینه شد، اسبش رو کنار گذاشت، شتورش رو کنار گذاشت، گفت میخوام پیاده برم. پای پیاده نزدیک مدینه حرکت کرد تا رسید به خانه امام باقر علیه السلام. گفت آقا نگاه کن، به عشق تو اومدم، پاهامو ببین. پاهاش تاول زده بود، زخمی شده بود، لباسش خاکی شده بود. تا گفت پاهامو ببین چطور شده، امام باقر علیه السلام و اون شکایت نکن، کار زیادی نکردی برای امام زمانت، اینجوری پای پیاده آمدی، گله نکن. انشاءالله در این مسیر نورانی وجودتون نورانی بشه، نسل در نسل این نور انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. خدایا این سفر 40 امسال رو مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده.
بیان معنوی نقطه آی آر.